اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. قرار است نمایندگان احزاب سیاسی افغانستان و نمایندگان طالبان روز چهارشنبه در یک نشست بین الافغانی در مسکو اشتراک کنند. قبل از آن نشست به مناسبت 100 سال روابط دیپلماتیک میان افغانستان و روسیه امروز سه‌شنبه 28 ماه می در مسکو برگزار می شود که این افراد در آن هم حضور خواهند داشت. طالبان با نشر اعلامیه گفتند که به شمول ملا عبدالغنی برادر و محمد عباس استانکزی شمار دیگری از چهره های ارشد آن گروه در نشست مسکو شرکت خواهند داشت. با گفته یک دیپلمات افغان که نخواست نامش گرفته شود، از طالبان در این نشست تحت عنوان یک نهضت دعوت شده است، زیرا روسیه امارات طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد. حکومت افغانستان تا کنون به گونه علنی در مورد اشتراک طالبان در این نشست اظهار نظر نکرده است. حداقل 6 نفر در بمباردمان هوایی حکومت سوریه در یک ساحه مزدحم مسکونی در شهر ادلب کشته شده و 10 نفر دیگر هنوز هم در زیر خرابه ها باقی ماندند. مامورین اضطراری می گویند که 5 زن و 1 طفل در این رویداد کشته شدند. منطقه آریه در ادلب تحت کنترل شورشیان بوده و حدود 3 میلیون نفر در آن بود و باش دارند. با گزارش ناظرین حقوق بشر سوری، از 3 اپریل که عملیات نیروهای سوری به حمایت روسیه و ایران علیه محلات مسکونی شورشیان آغاز شده است، حداقل 215 غیر نظامی به شمول 47 طفل کشته شده و در ساعات همجوار تحت کنترل حکومت نیز در اثر حملات شورشیان 21 غیر نظامی جان خود را از دست دادند. باز هم در ارتباط به سوریه، سانا خبرگزاری دولتی سوریه شام دوشنبه خبر داد که پرتاب میزایل از جانب اسرائیل به یک مقر نظامی این کشور باعث کشته شدن 1 سرباز و زخمی شدن 1 سرباز دیگر شد. این مقر نظامی تل اشیر در نزدیکی بلندی های اشغالی جولان شناسایی شده و گزارش ها آکیست که یک وسیله نقلیه نظامی نیز در این حمله منهدم شده است. با گزارش رویترز، اردوی اسرائیل با تایید این حمله گفته که ضد هوای این مقر نظامی به سوی یک طیاره جنگی اسرائیل شلیک کرده بود. در اثر یک گردباد قوی، یک هتل در شهر اوکلاهومای امریکا به خاک یکسان شده است. این گردباد که سرعت آن بین 218 تا 265 مایل در ساعت بود، نیمه شب محل توقف موترهایی را که به شکل خانه مسکونی می باشد نیز هدف قرار داد که تایان 2 نفر جان خود را از دست داده و حداقل 29 نفر دیگر مجروح شدند. با گفته پلیس فرانسه، 4 مظنون به بمبگذاری در شهر لیون دستگیر شدند. این بمب که روز جمعه منفجر شد، بسته پر از میخ و پیچ و موره بود که کنار جاده گذاشته شده بود و موجب مجروح شدن 13 نفر به شمول 1 دختر 10 ساله شد. این انفجار در یک منطقه پر رفت آمد شهر لیون و در بخش تاریخی مرکز این شهر اتفاق افتاد. با گزارش رسانه‌های فرانسوی، یکی از دستگیر شدگان فرد 24 سال است که الجزایری بوده و محصل تکنولوژی اطلاعاتی IT است. دومین فرد دستگیر شده زیر سن قانونی و محصل است و به امر پدر و مادرش دستگیر شده که آنها هم مظنون به دست داشتن در این انفجار هستند. و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز دوشنبه نتوانست بنبست موجود برای تشکیل دولت جدید را بشکند و احتمال می رود که این کشور به زودی شاهد برگزاری انتخابات جدید پارلمانی باشند. آقای نتانیاهو تا ساعت 9 شب چهارشنبه هفته جاری به وقت گرینویچ فرصت دارد که دولت خود را تشکیل دهد. آقای نتانیاهو که ظرف 1 دهه گذشته در قدرت بوده و در حال حاضر با چند دوسیه فساد دست به گریبان است، هنوز نتوانسته که ائتلاف از اعضاب دست راستی، افراطی و یهودیان آلترا ارتودکس را تشکیل دهد. وی گفته است شرایطی که هر یک از این اعضاب یاد شده تعیین کردند دشوار است و او نمیتواند همه خواسته های آنها را برآورده کند. پایان اخبار از رادیو آشنا، صدای امریکا.
فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
دوستان گرامی سلام، برنامه صبح امروز رادیو آشنا 23 رمضان در افغانستان برابر با 27 ماه می در امریکا را با امید صحت و سلامتی شما با گزارش های از افغانستان و جهان دنبال می کنیم. میزبان شما نسرین محمود عزیزی. مشکلات مالی سبب گردیده که بیشتر نویسنده های غزنی نتوانند آثارشان را چاپ کنند. با آن هم بعضی از این نویسنده ها با همکاری دوستان و بعض نهادهای فرهنگی توانستند که چند اثر محدودشان را به نشر برسانند، اما هستند کسانی که اصلا آثارشان تا کنون چاپ نگردیده است. مقامات مطبعه آزادی و ریاست اطلاعات و فرهنگ غزنی میگویند که برای نشر و چاپ آثار نویسندگان بودجه ندارند، بنابراین قادر نیستند نویسندگان را در بخش چاپ آثارشان همکاری کنند. آصف حسینی از غزنی گزارش میدهد.
شاعران و نویسنده های ولایت غزنی میگویند آثار زیاد را که در این سالها تولید نمودند به دلیل مشکلات اقتصادی و عدم حمایت دولت موفق به چاپ آن نشدند. اسدالله جلالزی، شاعر و نویسنده ای که تا حالا به همکاری دوستانش و برخی نهادهای فرهنگی توانسته سه اثر نظم و نثرش را چاپ کند، به صدای آمریکا گفت به دلیل نداشتن منابع مالی نتوانسته پنج اثر دیگرش را که تکمیل شدند به چاپ برساند.
این دوستا برای کتاب ها را به این گونه چاپ کرده است که فقط برای ما 100 الی 150 جلد شروان کردند، دیگر خبر ندارم که دیگه کتاب ها را اونا به فروش رساندن و فایده کردن، زیان دیدن. آی کاش ای فرهنگ شود که آثار نویسنده ها و شاعرها و معرخین را مؤسسات بخرن و تا برای اونها هم یک مقدار از لحاظ مادی کاری صورت بگیره و در این حال در جامعه هم ای فرهنگ رایج شود، بیشتر شود.
چاپ کتاب برای نویسنده ها و شاعران این ولایت و یک رویا میماند و حتی شمار زیادی هستند که تا حالا موفق نشدند در زندگی خود آثار نظم و نثرشان را چاپ نمایند. عبدالحسین رمزی یکی از شاعران غزنی است که در طول حیات خود موفق به چاپ آثارش نگردید، اما در این اواخر عبدالعلی فکوری پسرش توانسته به هزینه خانوادگیشان یکی از آثار پدر خود را چاپ نماید. آقای فکوری که خودش نیز از شاعران و نویسنده های شناخته شده غزنی می باشد می گوید چندین اثر آماده چاپ از خودش و پدرش می باشد، ولی مشکلات مالی مانع این نشر آن گردیده است.
متاسفانه من یک شرم از خودم موفق نشدم به چاپ برسونم و این فکرم نمی کنم که زمینه برای من مساعد چه که من در حیات خود به چاپ برسونم. به هر صورت ما در تلاش همی هستیم که امو آثار باقی مانده پدر خود اگه بتونم که با اون که من در اواخر تانستم یک اثرش را طرح و دیزاین کنم آماده کنم تا بتونم یک مقدار امکانات یک مقدار پول تهیه کنم تا به چاپ برسونم. از خودم فکر نکنم که با این وضعیت اقتصادی با این معاش و ماموریت ما بتونم رو به چاپ برسانم.
ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت غزنی نیز میگوید بودجه برای چاپ آثار نویسنده های این ولایت نداره و به همین دلیل در این زمینه کاری نتوانستن. بشیر محمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ غزنی گفت که نویسنده های زیاد هستند که به ریاست اطلاعات و فرهنگ برای چاپ کتاب هایشان مراجعه میکنند، اما این اداره به دلیل نداشتن امکانات مالی نتوانسته نویسنده ها را در قسمت چاپ آثارشان همکاری کنند. آقای محمدی میگوید ریاست اطلاعات و فرهنگ غزنی بالاتر از 500 هزار افغانی بابت چاپ هفته‌نامه صنایع از مطبعه دولتی مقروض است، اما وی از نویسنده ها می خواهد به وزارت فرهنگ کشور برای چاپ آثارشان مراجعه نمایند.
ما که به خاطر چاپ یک جریده پول نداشته باشیم برای نویسنده از کجا کنه؟ این وزارت ما داره، وزارت ما در مجموع به سطح مرکز برنامه داره و ما این هم مواره برای شاعرها و نویسنده ها گفتیم شما آثار دست داشته خود دارین و چاپ نمیتونین، شما تشریف ببرین و مرکز یک غریزه بتین. اونجا وزیر سب احکام ترزیابی میشن، اما آثار نخبه به چاپ میرس.
شاعران و نویسنده های ولایت غزنی میگویند به دلیل کم علاقگی مردم به خرید کتاب، نویسندگی به شغل کم درآمدی تبدیل شده و و آنان مجبورند دنبال کارهای دیگری را بگیرند تا بتوانند مصارف خانواده های خود را تأمین نمایند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحت اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
در ولایت کنر برای تولید محصولات چوبی فابریکه بزرگ صنعت نجاری تأسیس می شود. مسئولان آن فابریکه می گویند که تولیدات صنعت چوب در کنر را به سایر کشورهای خارجی نیز صادر خواهند کرد. جزئیات بیشتر را از خبرنگار ما ضیاءالرحمن حسرت می شنوید.
در ولایت کنر برای درختان قطع شده فابریکه بزرگ صنعت چوب ساخته می شود تا از چوب موجود در این ولایت در صنعت نجاری استفاده گردد. مسئولان این فابریکه می گویند که فابریکه جدید و بزرگ را در 20 جریب زمین می سازند که با فعالیت آن به 3000 نفر در کنر زمینه کاری نیز فراهم می گردد. آنان می گویند که در کنر چوب با مقدار زیادی قطع شده وجود دارد، به همین دلیل نیاز به قطع تازه درختان جنگلات محسوس نمی شود. به گفته مسئولان فابریکه، آنان می توانند تا 20 سال آینده از چوب موجوده در کنر برای صنعت نجاری و صنعت چوب استفاده کنند. اسدالله مسئول این فابریکه میگوید که محصول چوب کنر را نه تنها به بازارهای محلی بلکه به سایر ولایات افغانستان و کشورهای خارجی صادر میکنند تا اهمیت و کیفیت چوب کنر را به جهانیان نیز نشان دهند. این پروژه را ما در طلبی برنده شدیم. حکومت با ما همکار است. ما مطمئن هستیم که این چوب که در کنر وجود دارد در شهر و رسوانی های این چوب برای 20 سال آینده برای فابریکه ما مواد خام است و بسنده است. نیاز به چوب تازه نیست. در همین حال باشندگان و جوامع مدنی در کنر بر فعالیت فابریکه بزرگ صنعت نجاری انتقاد کرده میگویند فعالیت این فابریکه باعث می شود تا مردم دوباره به قطع درختان بپردازند. فعالان مدنی و باشندگان کنر تاسیس این فابریکا را راهی برای قاچاق درختان کنر می دانند. شعیب غروال یکی از فعالان مدنی در کنر در مورد می گوید. در کنر که از سوی سکتور خصوصی کدام فابریکا ساخته می شود، این آغاز برای قاچاق درختان کنر است. در کنر آنقدر چوب وجود ندارد که این فابریکا با آن فعالیت کند. نگرانی وجود دارد که با آغاز فعالیت فابریکا مردم به قطع جنگلات بپردازند. طبق معلومات مقامات کنر در این ولایت حدود 100,000 متر مکعب چوب درختان وجود دارد، ولی مردم آن را برای فعالیت فابریکه جدید بسنده نمی دانند. در ولایت کنر چندین فابریکه صنعت چوب فعالیت دارد و از چوب کنری وسایل مختلف را می سازند، ولی فابریکه جدید در نوع خود بزرگترین فابریکه صنعت چوب در منطقه می باشد. قرار است در این فابریکه وسایل مختلف زینتی از چوب کنر ساخته شود و بعداً به بازارهای داخلی و خارجی صادر گردد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و باز هم از افغانستان. قرار است روز سه‌شنبه مراسم در ماسکو با حضور بعضی از چهره‌های سیاسی و مقامات افغان برگزار گردد. احتمالاً نمایندگان گروه طالبان نیز در این نشست اشتراک خواهند کرد. شورای عالی صلح افغانستان توقع دارد که این نشست منجر به مذاکرات مستقیم بین دولت و پاکستان شود. از خبرنگار ما سمسام سیرت می‌شنوید.
روسیه صدومین سالگرد روابط دیپلماتیک این کشور و افغانستان را در مسکو تجلیل می کند و به مناسبت این مراسم از برخی چهرهای سیاسی افغان دعوت کرده است. این نشست امروز سه شنبه هفته جوزا برگزار خواهد شد. صبغت الله احمدی سخنگوی وزارت خارجه به صدای آمریکا تایید کرد که لطیف بهاند سفیر افغانستان مقیم مسکو در این نشست اشتراک خواهد کرد.
نشست 100 سالگی روابط افغانستان و روسیه برگزار شد و سفیر افغانستان به نمایندگی از دولت افغانستان در این نشست شرکت میکند.
محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح افغانستان نیز در این نشست اشتراک خواهد کرد. غفور احمد جاوید سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان با تایید سفر آقای خلیلی به روسیه به هدف اشتراک در این نشست گفت که شورای عالی صلح انتظار دارد که تلاش ها برای صلح در هماهنگی با افغان ها صورت گیرد. توقع شورای عالی صلح این است که تمام طرف ها و یا تمام فعالیت هایی که برای صلح و ثبات افغانستان صورت می گیرد باید هماهنگ با افغان ها باشد و همچنان این فعالیت ها بتواند زمینه مذاکرات مستقیم بین دولت و طالبان را فراهم کند.
تیم و خبراتر و زمینه برابر کرد.
سفارت روسیه مقیم کابل نیز در مورد افرادی که به این نشست دعوت شدند معلومات نداده است. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان روز دوشنبه در صفحه رسمی فیسبوکش نوشته که وی کابل را به قصد مسکو ترک کرده و در صدومین سالگرد روابط دیپلماتیک افغانستان و روسیه اشتراک خواهد کرد. بر بنیاد برخی گزارش ها نمایندگان گروه طالبان نیز در این مراسم دعوت شدند، اما تاکنون گروه طالبان در مورد اشتراک یا عدم اشتراکشان در این نشست اظهار نظر نکردند. پیش از این نمایندگان این گروه در برخی نشست هایی که از سوی روسیه برگزار شده بود اشتراک کرده بودند. عبداللطیف نظری کارشناس روابط بین الملل به صدای آمریکا گفت این نشست با توجه به جایگاه روسیه در نظام بین الملل می تواند مهم باشد، اما برای روند صلح افغانستان تسهیلات لازم را فراهم نخواهد کرد.
من فکر میکنم که این نشست نتواند در تولید مشروعیت یا ارتقای مشروعیت برای طالبان نقش مهم بازی بکنه و جایگاه روسیه را هم در مناسبات سیاسی و بخصوص پروسه صلح افغانستان ارتقا ببخشه. اما در این که تاثیرگذاری جدی روی روند صلح افغانستان داشته باشه ما در ارتباط تردید دارم.
پیش از این نیز روسیه نشست هایی را در پیوند به پروسه صلح افغانستان با حضور طالبان برگزار کرده بود، اما دولت افغانستان از اشتراک در آن نشست ها خودداری کرد. همچنان ماه قبل نشست سه جانبه میان روسیه، ایالات متحده و چین در پیوند به پروسه صلح افغانستان در مسکو برگزار گردید و در آن نشست از طالبان خواسته شد که با دولت افغانستان گفتگو کنند، اما نمایندگان گروه طالبان تا حال هر گونه مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان را رد کرده و حکومت را غیر مشروع خوانده اند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و در ادامه خبرها، کریستی کوپی سفیر فنلند در واشنگتن میگوید که کشورش با کمک‌های بشری به افغانستان ادامه خواهد داد. سفارت فنلند شام چهارشنبه میزبان گردهمایی عده کثیری از افغان‌ها و اتباعی خارجی بود که به مناسبت حمایت و همکاری با نهاد غیر انتفاعی آشیانه ترتیب شده بود. همکارانم نجیب خلیل و وحید کاشفی گزارشی را از این رویداد تهیه کرده که با هم یک جا با آن می شنویم.
کریستی کوپی سفیر فنلند در واشنگتن با قدردانی از فعالیت‌های نهاد آشیانه گفت با راه اندازی این گرد هم آیی می خواهد حمایت فنلند را از چنین فعالیت‌ها نشان دهد.
کار نهاد آشیانه بسیار با ارزش است، به خصوص کمک به کسانی که از حقوق خود محروم هستند. فنلند همکاری طویل مدت در عرصه‌های مختلف با افغانستان را داشته و به همین دلیل این محفل راه اندازی شده است.
خانم کوپی در این محفل به دستاوردهای زنان افغان اشاره کرده گفت به مردم افغانستان و جامعه بین المللی باور دارد که دستاوردهای آنان حفظ خواهد شد. او مخاطب به زنان افغان گفت
من به شما احترام قائل هستم. شما زنان شجاع هستید. شما حقوق و دستاوردهایتان را دارید و با آن باور داشته باشید. ما همه به شما فکر میکنیم و کمکتان میکنیم.
رویا رحمانی سفیر افغانستان در واشنگتن با اظهار سپاسگزاری از فعالیت‌های آشیانه میگوید نهادهای اجتماعی منحیث پل بین مردم و حکومت است.
سازمان آشیانه را که من خودم جست اول میشناسم کارای فوق العاده موثر را در قسمت همکاری و میسر ساختن امکانات برای اطفالی که نانوارا هستند و کارکنان هستند به سر سرک انجام میدم و من فکر میکنم که جدا موثر است.
سیما لودین رئیس هیئت مدیره نهاد آشیانه میگوید در یک سال گذشته تعداد خانم ها در نهاد آشیانه بیشتر شده است.
دی چندین سال ما امرای اولادا رو برشان کمک میکدیم و اولادا به خاطر که نانوار خانه بودن وقتی که مکتب میرن پول ندارن، از او خاطر مادرایشان برشان کورسای خیاطی، کورسای خامک دوزی و کارهای دیگر برشان گرفتیم که مادر آیدآور خانه شود که اطفال طفلا مکتب برن.
دکتر زبیر یونسی رئیس دپارتمنت طبی شفاخانه اینووا در شهر فیرفکس ایالت ورجینیا همواره کمک های هنگفت را برای نهاد آشیانه فراهم ساخته است.
همو پشنه که ما دارم در مقابل زمین که مردم خود افغانستان آدم کمک را خصوص اشتقای خورد و اولادا و خانما را از امو خاطر بمرای بمرایشان موزتر تماس دارم کمک می.
در این محفل شخصیت های برجسته دیگر مثل جنرال جان نیکلسون فرمانده سابق نیروهای خارجی در افغانستان، سفیر کنینگهام، زنان فعال افغان و فعالین حقوق بشر اشتراک داشتند. سانیا یونسی رئیس نهاد آشیانه در اشاره به اوضاع امنیتی و تأثیر آن روی نهاد آشیانه گفت:
سکیوریتی بسیار خراب شده از یو آل نو دیگه یک ذره مالدار تاثیر کرده سر از اینکه چقدر اولادا میتونن بیاین و برند به خود آشیانه، مگم بازم سر از اینکه پروبلم سکیوریتی مالدار همیش بوده حالا که ما کار شاید زیادتر یا سیم مگم بازم اولادا کامی آین به آشیانه.
بصیره کلالی یکی از زنان منور دیگر در مورد سهمگیریش در این گرد همایی چنین گفت:
من فکر میکنم وظیفه هر افغان است که اگر بتانن به همچون مؤسسات خیریه کمک کنن که اطفالی که متاسفانه در طول سالها با واسطه جنگ های متداومی که در افغانستان بوده آواره و بی سرپرست شدن و احتیاج به کمک دارن.
نهاد آشیانه از 15 سال به این سو تحت رهبری زنان فعال افغان در ایالت ورجینیا برای کمک و دستگیری اطفال نیازمند در افغانستان فعالیت داشته است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
و این هم آخرین گزارش این بخش. رهبران اتحادیه اروپایی مانند سایر شهروندان آن اتحادیه در انتخابات پارلمانی اتحادیه اروپا شرکت کردند. انتخابات پارلمانی اروپا پنجشنبه گذشته آغاز شد، اما از جمله 28 عضو آن اتحادیه انتخابات پارلمانی اتحادیه را برگزار کردند. مجموعاً حدود 400 میلیون شهروند عضو اتحادیه اروپایی واجد شرایط رای دهی بودند. جزئیات بیشتر را از خالد مفتون میشنوید.
مقام‌های اتحادیه اروپایی میگویند که رای دهندگان در سراسر اتحادیه اروپایی به طور گسترده در انتخابات پارلمانی این بلاک اشتراک کردند و سهمگیری رای دهندگان نسبت به انتخابات پارلمانی اروپا در سال 2014 میلادی بیشتر بود. در اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپایی با شمول آلمان، فرانسه، پولند و سویدن شمار واجدان شرایطی که به مراکز رای دهی رفتند بیش از 50% بود. استفن لاووین صدر اعظم سویدن میگوید که سیاست پوپولیسم یا عوام‌گرایی یکی از عوامل عمده ای بود که شهروندان عضو اتحادیه اروپایی را ترغیب کرد در این انتخابات سهم بیشتر بگیرند.
ما نیاز داریم تا در مقابل راست افراطی ایستادگی کنیم، برای حقوق زنان و حقوق مامورین فعالیت کنیم. ما نیاز داریم تا اطمینان حاصل کنیم که قانونگذاران اتحادیه اروپایی مردمی هستند از داخل خود این کشورها.
سیاستمداران اروپایی که مخالف مهاجران به کشورهای اروپایی‌اند مانند ویکتور اوربن صدر اعظم هنگری ابراز امیدواری کرده است که انتخابات پارلمانی اتحادیه اروپایی به نفع اعضابی باشند که مخالف سرازیر شدن مهاجران به این اتحادیه هستند.
This is the first election after the migration crisis which has happened in 2015.
پس از بحران مهاجرت ها این نخستین انتخابات در اتحادیه اروپایی است. بحران مهاجرتی که در سال 2015 میلادی رخ داد. در بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپایی مردم چانس این را داشتند تا نظریاتشان را در مورد مهاجران بیان کنند.
پیش بینی می شد که سیاستمداران پوپولیست یا عوامگرا در ایتالیا و بریتانیا پیروزی چشمگیر داشته باشند. احزاب راستگرای افراطی نیز در اتریش و فرانسه در انتخابات پارلمانی اتحادیه اروپایی دستاورد خوبی داشتند. اما حال با در نظر داشت نتایج انتخابات پارلمانی اتحادیه اروپایی انتظار می رود که پارلمان این اتحادیه نسبت به گذشته عزم متلاشی باشد. لچ ولیزا رئیس جمهور پیشین پولند که در دهه 1960 میلادی انقلاب تحریک همبستگی را رهبری میکرد در مورد اختلافات بیشتر در اتحادیه اروپایی هشدار داده است.
بی‌اعتمادی بزرگ در پارلمان اتحادیه اروپایی وجود دارد. ما بسیار از همدیگر متلاشی شده ایم. ما فقط از وضعیت منازع برآمده ایم. بنابراین هیچ کسی به دیگر اعتماد نمی کند. روی همین دلیل دشوار خواهد بود با همدیگر کار را انجام بدهیم. اما گزینه دیگری نداریم. یا تمدن خود را نابود خواهیم کرد و یا آن را با زیرکی و هوشیاری آباد خواهیم کرد.
ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه که کشورش قدیمی ترین عضو اتحادیه اروپایی است گفته است که پس از جنگ جهانی دوم انتخابات پارلمانی اتحادیه اروپا در خطرناکترین وضعیت برگزار شده است. در این حال حزب ماتیو سالوانی که یک حزب ضد مهاجرت در ایتالیا است بیشتر کرسی ها را در انتخابات پارلمانی اتحادیه اروپایی به دست آورده است. این حزب یک سوم از همه کرسی های اختصاصی ایتالیا را به دست آورده است و به این ترتیب از نفوذ بیشتر در حکومت ایتالیا برخوردار شده است. اما حزب موسوم به تحریک پنج ستاره که جزو ائتلاف حزب ماتیو سالوانی است بزرگترین بازنده انتخابات پارلمانی در ایتالیا است. پس از یک سال به قدرت رسیدن در حکومت، حال توازن حکومت در ایتالیا برهم خورده است. اما حزب ماتیو سالوانی پس از پیروزی چشمگیر در انتخابات پارلمانی اتحادیه اروپایی به سرعت تعهد کرد که ائتلاف خود را نشکند.
دوستان عزیز، تا نیم ساعت دیگر که باز در خدمت خواهیم بود، توجه شما را به بخش دوم برنامه سرویس پشتو جلب می کنم.
من بیا